ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما از رادیو فردا هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. علی خامنه‌ای اعتراض‌های اخیر را توطئه‌ای خطرناک توصیف کرد. وزیر کشور ایران از تصمیم شورای امنیت برای قطع اینترنت دفاع کرد. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار انتشار آمار رسمی کشته شده‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعتراض‌های اخیر در ایران را یک توطئه عمیق و بسیار خطرناک توصیف کرد.
یک توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی که اون هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن.
او کسانی را که دشمنان ایران خواند به برنامه ریزی و هدایت اعتراض ها در ایران متهم کرد، اما توضیح نداد که منظور او از دشمنان چه افراد یا کشورهایی هستند و برای این ادعای خود هیچ سند و مدرکی نیز ارائه نکرد. اعتراض های اخیر در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به گفته مقام های دولتی در بیش از 500 نقطه در 27 استان رخ داد. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان این اعتراض ها را دست کم 143 تن اعلام کرده است، اما مقام های رسمی ایران تا کنون از اعلام تعداد دقیق خودداری کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی ایران از تصمیم شورای امنیت کشور برای قطع اینترنت در ایران دفاع کرد و گفت
شورای امنیت تشکیل جلسه داده بود، مرتب پیگیری میکرد. حجم اطلاعات که در شورای امنیت مطرح شد که این باید مسدود بشه. اول محدود سازی شد، ولی بعد که جلو رفتیم خیلی دامن این قضیه گسترده پیدا کرد به استانهای دیگر، برای در اینجا تصمیم گرفتن که این مسدود سازی بشه.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود شورای امنیت کشور از نمایندگی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج و صدا و سیما تشکیل شده که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. وزیر کشور ایران در حالی از قطع اینترنت دفاع می‌کند که آمریکا، اروپا، مدافعان حقوق بشر و نیز برخی مقام‌های ایران از این اقدام انتقاد کردند. امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که قطعی اینترنت به دلیل تأثیر منفی بر کسب و کارها قابل تحمل نیست. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران نیز روز شنبه گفته بود که قطع اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی دارد. و ما سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انتشار آمار رسمی کشته شده‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران شد. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین از حکومت ایران خواست اجازه دهد که تحقیقاتی مستقل در این باره انجام شود. دیدبان حقوق بشر در ادامه نسبت به وضعیت بازداشت شدگان و احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعتبارهای اجباری ابراز نگرانی کرد. به گفته عفو بین الملل در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 143 تن کشته و هزاران معترض نیز بازداشت شدند که مدافعان حقوق بشر نسبت به شرایط آنان در زندان‌ها و روند دادرسیشون ابراز نگرانی میکنن. در همین رابطه امروز من تونستم با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در کرج به ضرب گلوله کشته شد، گفتگوی رو انجام بدم. بشنویم با همین گفتگو رو که من که انجام دادم با آقای بختیاری درباره پوریا میگوید.
سال 1371 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج مخصوص راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت.
آقای بختیاری، روند گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه حدوداً یه 48 ساعت طول کشید. روز 26 به حساب آبان ماه رفتیم به سکینه کرج، صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو به سکینه بودیم. نماینده داستان اومدن گفتن که برن همه کسانی که اومده بودن، بعد ما بهتون اطلاع میدیم. فرداش که من دیدم اطلاع ندادم، باش شدم خودم بلند شدم رفتم دادستانی. ما با آقای دادستان ملاقات کردیم. آقای دادستان قول داد که من خدمت از کنم تا یک ساعت دیگه صحبت میکنم بهتون میگم زنگ بزن. بعد از یه ساعت به من تماس گرفت کنم، من رفتم جنازه رو تحویل گرفتم. 28 دوانم تشیش کرد. تو برگزاری مراسم مشکل نداشت.
گفتید که پویا در کنار مادرش بوده که در واقع هدف گلوله قرار میگیره. فکر میکنید امکان داره براتون جزئیات بیشتری رو برای ما بگین؟
در اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای رو برداشتن، خدمت از کنم جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست. بعد گفتم دخترم با زورپیمایی رو دخترم با مادرش که مردم کمک میکنن میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان قائم کرج. بعد اونجا دیگه تو البته ایشون تو برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، بعد از بین رفته بود. عمرش رو به شما.
فضای بیمارستان چطور بود؟ نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
من تو بیمارستان نه حقیقتش ندیدم. بیمارستان خیلی کمک کردن، بیمارستان ما خیلی کمک کردن که عادتش تا صبح بیمارستان بودیم. صبح خدمت رو کنم که جواز دفنش رو صادر کردن. بعد ما رفتیم به سکینه مونتا، اونجا پزشک قانونی تحویل ما ندادن اون روز. که روز بعد عرض کردم خدمتون رفتیم زنگ زدن، من رفتم دادستانی، بعد گفتم برید تحویل بگیر. 28 هم تشییع کردیم.
آقای بختیاری، وضعیت خودتون، خانوادتون، همسرتون، خواهرش چطوره؟
حالا مادرش که الان اصلا همه چیزی از دست داده، چون زمانی که پویای مرزبین رفته خدمت از کن خوب دیده که مغز بچهش متلاشی شده. بچه‌ای که 27 سال زحمتش کشیده بزرگش کرده باید امروز دستش بگیره، جونش گرفتن. رفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت از کن میگه چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخت براشون. به خاطر همین زدم مغز بچه من رو داغون کردم، مغزش گرفتم.
و خودتون چی فکر میکنید الان؟
من افتخار میکنم پسر من خدمت از کنم در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما خدمت از کنم آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت ما، هیچی نیست. من خودم کاسبم باورت الان پنج ماه نتونستم هیچی کاسبی بکنم، همه چی به هم ریخته. آخه این که نمیشه که، پس هم فکر مردم نیست. من 100% افتخار میکنم، من افتخار میکنم بعد با آگاهی تمام. بچه من اهل مطالعه بود، خدمت رو از کنم یه دانشمند رو تمام معنا بود، عاشق ایران، عاشق تاریخ ایران. ما ایل بختیاری است. بختیاری در طول تاریخ در کنار خدمت رو از کنم ملت، برای این ملت مبارزه کردم. به خدا الان دلم براش تنگ شده، یعنی هر لحظه ایشون رو جلو چشم میبینم. با وجود این که دیدم مغزش متلاشی شده ولی باور نمیکنم که از بین رفت. من خانم، من برای این سیستم خیلی زحمت کشیدم. تجربه من 5 سال ابهای حق علی باطل خدمت کردم. من تا اینا خدمت از کنم که جواب من اینجوری دادن، اومدن مغز بچه‌مو گرفتن.
صدای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، جوان 20 ساله‌ای که در کرج پسرش به ضرب گلوله کشته شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روسیه پیشبینی میکند جلسه کمیسیون 5 جانبه ناظر بر توافق هسته‌ای ایران که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود دشوار خواهد بود. از دید دیپلمات‌های روس، موضع اروپایی‌ها به موضع آمریکا نزدیک شده و برجام را با چالش‌های جدید روبرو می‌کند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به تشکیل قریب الوقوع نشست کمیسیون برجام واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: باید منتظر بحث‌های دشوار باشیم، چرا که وضعیت پیرامون برجام همچنان رو به وخامت است. میخائیل اولیانوف همچنین به خبرنگاران گفت: به نظر میرسد موضع کشورهای اروپایی به موضع آمریکا نزدیک میشود و آنها ترجیح دادند به جای تضمین امتیازهای اقتصادی برای ایران که وظیفهشان در قبال برجام بوده، مسئولیت تضعیف این توافق را بر عهده ایران بنهند. او در ادامه هشدار داد: همسو شدن کشورهای اروپایی با آمریکا و فشار جمعی غرب بر ایران می تواند پیامدهای خطرناک در پی داشته باشد. وی به خبرنگاران گفت:
حتی نمی خواهم گمانه‌زنی کنم وضعیت چقدر می تواند پرتنش شود و چه پیامدهای وخیمی را در پی داشته باشد. ادامه فشار بر ایران باعث افزایش نابسامانی ها در منطقه خواهد شد و از دید ما این امر غیر قابل قبول است.
اتحادیه اروپا سه‌شنبه اعلام کرد کمیسیون پنج جانبه برجام 6 دسامبر 15 آذر ماه با شرکت ایران، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار خواهد شد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته و تشدید پیوسته تحریم‌ها علیه ایران و به ویژه در پی اینکه این کشور به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود روی آورده، آینده این توافق به خطر افتاده. پاول زاخاروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه امید به حفظ برجام را از دست داده.
اروپایی ها از برجام خارج نشدند و علاقمند به حفظ آن هستند، اما نتوانستند شرایط بقای این توافق را فراهم کنند. راه اندازی اینستکس به نتیجه نرسید، شاید به آن دلیل که ابزار اقتصادی لازم وجود ندارد و شاید هم به آن دلیل که اروپا خواسته از تنش با آمریکا بپرهیزد. برجام یکی دیگر از مناقشاتی بود که ضعف اروپا در عرصه بین الملل را به رخ کشید. اما کشورهای اروپایی به ضرب الاجل ایران توجه نخواهند کرد. طبعاً ایران ناچار خواهد شد به روندی که برای کاهش تعهدات برجامیش آغاز کرده ادامه دهد و این باعث تشدید تحریم‌ها و احتمالاً پیوستن اروپا به این تحریم‌ها خواهد شد. این یک دور باطل است که در آن نه روسیه و نه چین نمیتوانند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای ایران باشند. روسیه صرفاً به دنبال امتیازگیری است و از این وضعیت برای تبلیغات ضد غربی خود استفاده می‌کند. آینده برجام بسیار تیره شده و هیچ ضمانتی برای بقای این توافق وجود ندارد.
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی طرف برجام ضمن مخالفت با سیاست آمریکا در قبال این توافق از کاهش تعهدات برجامی ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند اگر ایران در این مسیر گام بردارد علیه این کشور اقدام میکنند. از جمله دولت آلمان نسبت به فعال شدن مکانیزم حل اختلافات در چارچوب برجام به ایران هشدار داد. این مکانیزم مراحل متعددی دارد، اما در نهایت به ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و رأی گیری در مورد اثرگیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر خواهد شد. روسیه همواره آمریکا را به سیاست مخرب در قبال برجام متهم کرده و از طرف‌های باقی مانده در این توافق از جمله ایران خواسته به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، از تهیه یک طرح دو فوریتی برای تکنرخی شدن بنزین خبر داد و گفت که این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. و روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در این طرح پیشنهاد شده است که قیمت بنزین با نرخ لیتری 1500 تومان تکنرخی شود. تاریخ بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. و اما آخرین خبر، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل همسر محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز چهارشنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. در این جلسه محسن اختیاری، نماینده دادستان، خواستار اشد مجازات برای آقای نجفی شد که با اشاره به 3 اتهام قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح، این مجازات جمعاً 17 سال زندان است. محمد علی نجفی خرداد ماه امسال به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد به قصاص محکوم شد که خانواده میترا استاد از آن صرف نظر کردند. ممنون که در این بخش خبری من را همراهی کردید، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی بعد از ظهر خوبی براتون آرزو می‌کنم.